الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که ما اصولا مطرح کردیم در نقطه اول بحث و اون نقطه اول در مباحث بیگ با مرحوم شیخ، روش ورود در خود بحث، هنوز وارد خود کلمه بیگ و معنی لغویش نشده. عرض کردیم مرحوم شیخ روش ورودش از معنی لغوی، بعد چند تا تعریف الی آخری. اما آیونی که بعد از مرحوم شیخ آمدن، ادهشون خب مثل خود مرحوم شیخ و سیدی از در حاشر، ادهشون نکاتی رو قبل از متعرض دادن به بی و معنای بی، یه نکات حقوقی و قانونی رو متعرض شدن که خب من باب مثال مباحثی رو که مرحوم نائینی مطرح فرمودن، معنای عقد و عقد به چه معناست و عقود تجهیزی و تقسیم و عقود و بعدم یه مقداریم امروز گفتیم که دیروز شروع کردیم کلمات مرحوم آقای ایروانی و اینکه اختلاف عقود گاهی به تعبیر گاهی به متعلق و این نکات رو ایشون قبل از رو در بی، البته کمی هم خلط کردن با بی و قرض، چون در کتاب مکاسب بحث فرق بین بی و قرض آخر بحث آمده. ما اون قسمت هایی که در کتاب نظیرش هست نمیخونیم، اون قسمت هایی که ایشون به عنوان مقدمه وارد شدن، مقدمه بحث بی رو متعرض میشه و بنا بود که به همین مقدار اکتفا کنیم، لیکن چون مرحوم آقای خویی تقریبا مطالب رو جمع کردن، تقریبا کلمات مشایخ شما، البته نوشته شما رو من 70 سال قبل چقدره، لیکن چون به هر حال سعی کردن خلاصه از کلمات مرحوم نائینی و اساتید دیگر جمع بکنن، برای جمع‌بندی این بحث هم عباراتیشون رو هم انشالله متعرض میشیم. بعد از او عرض کردم نکته مهمتر ما این است که ببینیم در مطالب جدید حقوقی در سطح جهانی اینا قبل از ورود در بی چه نکاتی رو، همین بحث مثلا مرحوم شیخ عقد و اینها رو مرحوم نائینی، اینا از چه نکاتی مطرح کردن. عرض کردم یک کتابی هست به نام الوسیطین، از علمای معروف قانون در دنیای عرب، حتی بعضی از قوانین رو اون نوشته و اطلاعاتش خوبه دیگه، البته متن کارش بیشتر قانون فرانسه است، یعنی کار اساسیش، و بیشتر روی قانون مدنی مصر. یه مقدار هم تاریخ گفته راجب این که ما در سابق مثلا در مصر قانون نداشتیم، رفتیم از فرانسه گرفتیم، تعبیرش خیلی قشنگه که مثلا کشور رفته از کشور غربی به تعبیر ایشان مهمان شده و مطالب گرفته، آخرش هم میگه لکن یه روزی مهمان باید به خونه خودش هم برگرده دیگه، شبش مهمان باشه، این مراد به خونه برگشتن ما رو تیم افکار رو بیاریم در دنیا خودمون، میگه بالاخره مهمان باید به خونه خودش هم برگرده، کتاب رو میشه برون رجوع مهمان به خانه خودش. و انصافا زحمت کشیده در همین بحث بی که ایشون داره، بحث بی ایشان کتاب چهارم ایشانه، کتاب اول ایشون به جای عنوان عقل التزام، چون اونو ما میخونیم یه مقدارش به هر حال باید احتیاج داریم، البته خود کتابم نزدیک 70 سال قبله، بله نزدیک 60 سال 70 سال، کتابی است که الان محل کار باشه، لکه چون ریشه های بحث های امروزه، البته امروز خیلی تغییرات کلی پیدا کرده و منابعش رو هم ایشون اشاره کرده که خب خیلی از منابعش، چون مثلا انگلیسی هم باشه نمیفهمه ولی چه بسه فرانسه و آلمانی و اینها، منابعش هم نوشته و من خواهم این توضیح رو فقط بدم، ولی من بعد توضیح شرز میکنم چه زحماتی هم اونها کشیدن. مثلا جلد اولیشون درباره التزامه، به جای عقد کلمه عقد التزام، التزامی که داده میشه، اون وقت شرایط التزام، طرفین التزام، یه مقدار از مباحثیشون ما در ضمن بیع داریم مثل شرایط متعاقده، اما اینا در این تفکر روی کلی التزام رفتن، یعنی به عبارت اخرى یه بحث راجع به این که طرفین التزام چی باید باشن به طور کلی، یه بحث اینه در التزامات مخصوص چی باید باشن، در عقد بی چی باشه، اجاره چی باشه، نکاح چی باشه، یه بحث جزئی هست، یه بحث کلی. مثلا ایشون در همین جلد اول بحث فضولی رو هم داره، در صورتی که ما مباحث فضولی تو بی داریم، چون اونا هدفشون این بوده که ما عقد رو وقتی با اونا التزام میگیم، اگر کسی التزامی رو ملتزم شد و اصیل نبود، یه بحث فضولی به طور مطلق داره، خب یه بحث فضولی هم داره. به نظرم حدود 1300 خورده صفحه است، فقط جلد اول ایشان که مقدمات وروده، جلد دومش هم درباره اثبات التزام که مثلا ورقه هست، ورقه رسمی هست، ورقه رسمی هست، اثبات در دادگاه، اثبات در غیر دادگاه، تا میکشه مسئله اقرار، اگر اقرار کرد، تا میکشه مسئله بیانه، میکشه مسئله حلف، قسم، کجاها قسم میشه. خب خیلی عجیبه، یعنی سنخ بحث هایی که دارن، ماها در اثبات راهای خاص و خلاکه با هم میرسیم، اینطور نیست که مسئله اقرار ما هم داریم، بیانه ما هم داریم، حلف ما هم داریم و انواع اثبات. به نظرم 1250 صفحه فقط جلد دوم میشونه که قبل از ورود در بحث به جلد سوم هم در کیفیت انتقال این التزامه، مثلا حواله و اینجور چیزا، اونم اینم حدود 1100 صفحه است. بعد از این سه جلد، جلد چهارمش تازه وارد بین میشه. در جلد چهارم، یعنی ما الان چند روزیه که داریم صحبت میکنیم، حالا شما تصور بکنیم فرقه مثلا آقایون دو صفحه نوشتن، چهار جلد که مجموع سه جلد نوشته که مجموعا به نظرم نزدیک 4000 صفحه است یا 3700 صفحه، تا قبل از اینکه وارد بحث بیع بشه. البته عرض کردم ما خیلی از مواردش داریم تو خود کتاب داریم، تو خود بحث بیع داریم و اینا جدا کردن، که من به خاطر اینکه الان طرح بحث میکنم کیفیت کار رو اجمالا عرض بکنیم خدمتتون. حالا در یکی از مباحثی که قبل از گفتیم بحث وارد بشیم، تحلیلی است که مرحوم آقای ایروانی داره. البته مرحوم ایروانی انصافش در مجموعه حاشیهشون بر کفایه و بر مکاسب انصافا نکات جدید دارن، یعنی فکر کردن، حالا قبول بکنیم یا نکنیم بحث دیگریه، اما انصافا ایشان در این مسائل خودشون فکر کردن، خیلی هم تعبد نداره که دیگران چی گفتن. حالا آیا و خود آقای خویی هم شاگرد ایشانن، اسم ایشان هم میبرن کم، نه خیلی زیاد، مقداری مثلا اون حالت استقلال در تفکر شاید از تأثیرات نفس این استادشون باشه، خیلی سعی میکنه مستقلن مطالب رو مطرح بکنه. عرض کردیم مرحوم آقای ایروانی وارد بحث ملک شده از راه اینکه ام الاسباب ملک، یعنی سبب مملک. در این کتاب وسیط که کتاب قانونی است، بحث ملک رو داره خیلی مفصل، دو جلد هشتم و نهم، یک جلدش حق الملکیت، یکیش اسباب کسب ملکه. به نظر من اسباب کسب ملکش 1400 صفحه، 1450 صفحه، خیلی مفصل در اونجا متعرض. من خواستم از ایشون بحث رو در قبل از بیع نیاورده. مرحوم آقای ایروانی این بحث رو داره که ام الاسباب مملک استیلاه. البته این مطلب درست هم هست، در همون کتاب هم قبول کرده دیگه، شد نمیخوایم خیلی خیلی وارد چون بحثی چون برای نیست اون قسمت نگاه بکن بحث بکنیم، فقط بحث. بعد مرحوم ایروانی این سلطنتی رو که بر اساس استیلا پیدا میشه، این رو میگه انسان گاهی اوقات منتقل به دیگری میکنه، میخواد این سلطان رو و این سلطنت رو به شخص دیگری بده. و عرض کردیم اقسام رو نقل کرده، اقسام این انتقال یا اتحاد واقع با اختلاف عبارت، یا همونطور که خوند. اون وقت ایشان در اون قسم اول که واقع یکیست، فقط اعتبار عبارت و به اصطلاح دیگر امروز ما ادبیات حقوقیش، ادبیات حقوقیش فرق میکنه، ولی اعتبار یکیه. ایشون میگه اینها هبه و بی و صلح هم. و خب این نکته لطیفیست، دیدیم که مرحوم ناینی اینها رو اختلاف قانونی میدونه، نه اختلاف ادبی، نه اختلاف در تعبیر. هبه رو اصولا نظر قانونی و حقوقی با بی و با صلح جدا میدونه، هر سه جدا میدونه. ایشون میگه نه، اینا هر سه یکی هست، لذا عرض کردم چون مخواد مقابله بشه من متعرض میشم تا بعد برسیم به توضیح بیشتر مطلب. فان هذه الثلاثه يقوم كل مقام آخر اذ كان معدل کل معنا واحدا ولی اختلافی مجرد تعبیر. حالا ایشون در اون زمان تعبیر به کار می‌بردن، ما امروز بیشتر ادبیات، اصطلاحا اسمشون رو ادبیات قانونی یا ادبیات حقوقی. در ادبیات حقوقیش فرق میکنه. بعد میگه که اگر میخوای عبائت به اصطلاح کسی بدی، کان فی وسعک ان تقول وهبت که عبایی به مبلغ کذا. انصافا مطلبی رو که اینشون گفته به نظر من حق با ناینیه، وهبت درست نیست. حالا بعد چون توضیح میدم عرض و بین ان تقول صالحت که ان عبایی به کذا، این نکته ایشان که ان عبایی آورده، عرض کردیم مرحوم ناینی میگه ان رو میشه درجه آورد که ذمه باشه، عین باشه، باید علا باشه. اینم اختلاف دیگر. من چون عبارت ناینی رو خوندم میخوام موارد اختلاف با این عبارت و فکرم میکنم حق با ناینیه، ان جاش اینجا نیست. علا یا حالن صالح تو که ان عبایی به کذا و بین ان تقول بعت تو که عبایی به کذا، ول کلو یعدی و یعصر فی نقل العبا و یملکها به مبلغ کذا، نعم علیه به تو تعدیه بالمدلول المطابقی، در مدلول مطابقی. من یک احتمال جا به جا چاپ شده باشه مدلول التزامی مطابق، خیلی عجیبی این عبارتشون که از اون عبارت قبلی بدتره دیگه. علیه به تو تعدیه بالمعنی المطابقی و از صلح و البی و ادیانها بالمدلول الکنائی. این هم خیلی عجیبه، زاران چپه میگو بهتر بود بی و صلح به مدلول مطابقی باشه، هبه به مدلول کنائی باشه. نمیدونم اونه که خیلی عبارتیشان چپه بکار
دیگه. تعبیر هبه
کرده میگه
که مدلول مطابقی،
مطابقی نداره، مدلول مطابقی نقله، نقله که با بیعه، هبه که ظاهرش که مجانیته، که انصافش که خیلی حرف عجیبه. بعدم عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن خیلی در تعابیر دقت بکنین. وقتی ایشون مطابقی آورد قاعدتا در مقابل باید التزامی بیاره. ناینی رو خونده این عبارت ناینی، گفت مطابقی و التزامی، این درسته. اما اینکه ایشون در یک جا مطابقی بیاره بعد بگه و صلح یا عدیه بالمدلول الکنائی، این مصطلح نیست، این خلاف مصطلحه. در مقابل مطابقی التزامیه یا تزمونی دیاله بالاخره، یا تزمونی یا التزامی. اینی که ایشون در مقابل مطابقی کنایی آورده درست نیست. اصطلاحاً اگر بخوان در مقابل کنایی بکارن صریحه، صریح و کنایه، حقیقت و مجاز، اینجوری هر کدوم مقابلی داره. وقتی مطابقی گفتن باید بکار بره در مقابلش التزامی. درست کردی؟ اینی که در مقابل مطابقی ایشان کنایی به کار برده اینم درست نیست، تعبیر ایشان درست نیست. باید میفهمدن به تعبیر صریح، به مدلول صریح، بعد هم به مدلول کنایی. اصطلاحا کنایه رو در مقابل صریح به کار میبرن. صریح مثل زیدون جوادون، لذا خود ایشون میدونه کما اذا قال زیدون جوادون، بله این صریحه، مطابقی نیست، صریحه. و زیدون کثیرالرمان خاکستر زیاد داره. البته عرض کردم خاکستر زیاد داره مال این انسان لعیم و بخیلیه، مرد لعیمی، پس به طرف خاکستر دور نمیزه جمع میکنه، لیکن متعارف برای کرم به کار برده شده و الا ممکن است در معنای کنایی اون طرف هم اراده بشه. و زیدون محزول الفسیل، فسیل بچه شطوره، بچه شطورش لاغره، یعنی شطور شیرش بچه نمیده، یعنی شیر رو به مهمان ها میده، لذا این مثلا جواده. اصطلاحاتون زمان بودیم، خود اصطلاح با شهر بودیم، اول این موزه ارامی قبر کانه، خود این جزء تاریخ شده. فل عبارت و صریح، این درسته، صریح، ببینید صریح در مقابل کنایه، این درسته، این تعبیر، نه فل تعبیر المطابقی، مطابق اینجا جاش نیست. لنقل الملک هیل هبه، مطلب ایشان هم درست نیست، این عبارت صریح نیست. ما در هبه در لغت عربی ازش نقل ملک مجانی میفهمیم، نه نقل ملک به کسا.
الان مبلغ صحبت کردن بالا هم که گفتن مطابقی با این مبلغ درست
بدید، صریح خوبه، اشکال
نداره که مطابقی کنایه معمولی باید جاوجا بشه، با این مبلغشون درست فهمون.
نه گفتم مطابقی، ایشون میگاد اونجا میگه صریح هون، بعد میگم کنایه ها. حالا اینجا که سریع به کار برد، درسته، این درسته.
ایشون توی اقود این ملتزم نیست
از تعبیر که داره. آه بله، با قول ایشون اگه بگیم ایشون اصلا لفظ کلن ول کردن، دنبال معنی عالم دیگری هست. لفظ سریعی که بعد گفته این درسته، این درسته، سریعش درسته، این با کنایی میسازه. عرض کردم بعضی میگن مراد من اینه، خوب دقت کنید لفظ خودش یک واقعیه، اصلا لفظ و لغت یک واقعیت اجتماعی داره. این که مراد من اینه، این به معما و لغز میخوره، این لغت نیست. مراد من اینه، مراد تو برای خود خود واقعیت اجتماعی لفظ به این نیست. فرض کن مثلا این بشر مدنیون یا مدنیون به تب مثلا باید تو جامعه باشه، مردم در یک جایی زندگی کنن، 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا خانه باشه با هم دیگه. این مراد از وقتی میگیم لفظ یک ظاهری اجتماعی است، مراد ما این نیست که این لفظ، مراد نکته دیگریه. لفظ و لغت قوامش به اینه که درش تفهیم و تفهم باشه در جامعه. خوب دقت بکنید، من وقتی گفتم تسبیح یعنی وقتی این لفظ رو آوردم این معنا رو اراده کردم، بعدم میدانم شما هم این معنا رو میفهمید. خوب دقت بکنید، دزا در لغت تفهیم تنها نیست. اون نکته اساسی که لغت میگیم یک پدیده اجتماعی است، یعنی هم توش تفهیم هست هم توش تفهم هست. اما اگر من یک لفظی گفتم یک معنی که هم شما نمیفهمید، این لغت نیست، این مغماست، این لغت عرفی نیست. قطعا اینطور نیست، لذا باید جعله، لذا باید شرح بده با معنی اسمی شرح بده. لذا ما هم کراراً عرض کردیم تو مباحث اصول و غیر اصول، حتی تو اصول الفاظی که مال علم دیگریست به کار برده نشه. مثلا قبه عقاب بلا بیان تو براعت میدونیم مرادیشون چیه، اما مناسب چون قبه عقاب بلا بیان اصطلاح کلامیه، نه با تو اصول بیان. تو اصول صحبت تنجزه، بگید احتمال منجز هست احتمال منجز نیست، هر علمی اصطلاحات خاص خودشی داره. براعت عقلی رو چی تعبیر میکنیم؟ براعت عقلی یعنی چی؟ یعنی عقاب نداره، یعنی حکم منجز نیست. بحث عقاب عقوبت و سنخ تکلیف اینا مباحث کلامیه. در اصول اساساً بحث به قول نسبت داده شده به شافعی که موضوع علم اصول حجته، اون حجت اگر راست باشه مرادیشون یک معنای عام میداره، یعنی تنجیز. اصلا در من کراراً عرض کردم شما از اول اصول بگیدین تا آخر اصول دنبال منجزین، لیکن شکل بحث یک جوری شده خیال میکنه مثلا بحث توی مثلا صیغه افعل بحث لغویست، نه، صیغه افعل به این لحاظ که آیا تنجیز وجود برای شما میکنه، نه، وجود برای شما منجز میشه، نه. تمام مباحث اصول رو من البد و الالخط میکنه رو منجزیت، رو تنجیزه، لیکن شکلهای مختلف. آیا علمی که منجزه است آیا باید علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی هم منجزه؟ پس شما بحث علم اجمالی که میکنه به لحاظ تنجیزه. تمام بحث های اصول البته تنجیز مختلفه، حجت مختلفه، یه دفعه سوال سر مصدر تشریعه، این یک نوع حجته، یه نوع سر طرق وصوله، یک نوع دیگه حجته، و الی آخری بحث سر مدلول لغوی است، یک نحو دیگر حجته. پس در اصول شما دنبال منجزید، نه این یعنی بگین قبه عقاب بلا بیان، شما بیان بگین آقا شما بررسی کردین دلیل پیدا نکردین، با دلیل پیدا نکردن احتمال هست، آیا احتمال منجزه یا نه؟ شما چقدر به آبه قابل آبه هم؟ بحث اصولی طبعش اینه، میاد یکی میگه آقا احتمال منجز نیست، به منجلاد احتمال منجز نیست، یکی میگه نه مثل حق و طاهر مطرح میکنه میگه احتمال منجزه. حق و طاهر نباید مطرح بشه، نه، هم حق و طاهر اصطلاح کلامی است، هم قبه عقاب بلا بیان اصطلاح کلامی است، هر دو اصطلاح کلامی هستن، اصطلاح اصولی نیستن. لذا ما اعتقاد می‌کنیم که بیاد بگه مراد من، این مراد من اینه از لغت بردنه، اگه شد مرادی ایشان معماست، لغته، لغزه، این لغت نیست، چون اساس لغت تفهیم و تفهم متقابله. یعنی من اراده کردم این معنا رو، این معنا رو به طرف مقابل انتقال دارم میدم. خوب دقت کنی، طرف مقابلم از تسبیح همین معنا رو میفهمه. اگر طرف مقابلم گفت خریدم، اون معنایی که گفته من همون معنا رو میفهمم. قوام لغت به تفهیم و تفهمه، نه پدیده اجتماعی مثل ما در جامعه مثلا خیابان داشته باشیم، شهر داشته باشیم. این اجتماعی در اینجا این نیست. فلزام حجت نیست دیگه، این اساطع عدم نقل ما قبول نکردیم، این اصل عدم نقل قبول نکردیم، چون طبیعت لغت یک حقیقت سیالی است در تاریخ. راست هم هست، درست هم هست، بلا ها؟ مقلاییش قبول نداریم، کجا این شما خودتون با هم بگه میشستین حساب گفتیم مقلایی. این اقلایی نیست، این همه زحمت میکشن که شواهد تاریخی پیدا کن، نص تاریخی اگه اقلایی بود این همه بیهوده است. الا یا حاله من با استادم شدم این که دیگه خیلی عبارت عجیب بود. بله فل عبارت و صریحه دقت کردین چی میخوام بگم؟ ولذا الان مثلا ماها در روایات گاهی میگیم مجمع خب خیلی ها میگن چیزایی میگن نسبت به مثلا آقای خودی میگه حجت خبرسه و اوغلایی است. من عرض کردم در تمام علمای ما که اهل سنت هم قائل نداریم هیچ بگیم مثلا هیچ کدوم نفهمیدن، هیچ کدوم شیخ طوسی سید مرتضی دیگه کدوم فهمیدن حجت خبرسه
را نبوده اون زمان.
اجازه روزگاری خبر سقه خبر جزء مطرح ترین امور در زندگی ما
اسارات عدم نه منظورمه.
چرا قطعا مطرح کردن در بحث فهم روایت الا ماشاءالله مطرح کردن. علاین کیف ماکان خوب دقت بفرمایید، این الان یکی از نکاتی که الان واقعا یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینه که در قوانین در روح قانونی دیگه بحث این که یک لفظی بخواد حجت باشه برای شما و انجام بدین اجمال توش باشه احتمال باشه به کار نمیاد. یکی از اصول مهم در قوانین این که ماده قانونی کاملا باید صریح و واضح و روشن باشه چون آثار قانونی داره.
قوانین کرما بهش بگیم بیا به نحو خرید و فروش بگیم که واژه جهل کنیم با اون واژه جهل خودمون که میفهمیم
لغت نمیشه بین شما اون طرف زبون فرض کن زرگری ما که واژه میگه بین شما و طرف مقابل میشه.
بله خب میشه با این معامله بکنیم شما که شکلی بدونه
اینا، یعنی این باید بتونه همون مفهومی که بی در عرف عام داره افاده بکنه، همونه که شما جهل کردین اون لغت نمیشه. نه معماس لغت نیست. اگر بیاد همون معنا رو مثل این که شما لفظ بی رو به فارسی خرید و فروش معنا میده همون معنا رو دقیقا بگه اشکال نداره، مثل ترجمه مونه. علا ای حالن فل عبارت و صریحه لنقل الملک هیل هبه انصافا مطلبیشون قابل قبول نیست. سوا اون قیل و حب تو که هادا بکدا و قیل ملک تو که هادا بکدا، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. او قیل اعطی تو که هادا فسح ان یقال ان الاصل فی التملیک هی الهبه و اما الصلح و البیع فهما یؤدیان نقل بلازم المعنا. ایشون باز لازم رو بود، اگه لازم رو بود التزامی شد در مقابل مطابقی، نباید بگه بلا البته در باب کنایه چون گفتن لازم معناست مرادش هم کنایه باشه. ایشون بلازم المعنا و حاشیتیه، حالا خوبه حاشیه اصطلاح جدید خودشونه. و اما متن و معناهما فمعنا صالح تو که انها لا بکلا ان درست نیست علا هو انی مسالمو که میگه معنای مطابقش اینه من تسلیمم، یعنی اگر تو کتاب رو بردی به جای 100 تومن آوردی من تسلیمم، این مسالمو که غیر منازعه که فی هادا. و این آیه مبارکی قصه ابن آدم رو هم آورده ولئن بسطت یدک لأخذ هذا ما انا به باسط یدی الیک لأمن اکرام تشبیه اقتباس از آیه مبارکه اما تو اینجا قتل داره، حالا اینجا از خدا رو هم گرده به اخذ مال فرمودن. ایشون میفرماید که معنای البته ایشون چون خیلی رفتن در معنا این رو عرض خواهیم کرد بعد چون داریم حالا این مطلب میخونم، برای اینکه انصافش به کار بردن این الفاظ که یک معنای واسعی داره در عقل درست نیست، عقل باید صریح در اون معنا باشه. تو اگر آمدی مال منه گرفتی من با تو دعوا نمیکنم، کجا گفت توش تبلیغ هست؟ کجاش توش نقل انتقاله؟ این حرفی رو که مرحوم نائینی قدس الله نفسه دارن که عقود رو اول باید منشأ شما معین بکنیم بعد الفاظی مناسب با اون منشأ به کار ببریم، حق با ایشان انصافه. اینی که تو اگر آمدی کتاب منو گرفتی و 100 تومن به جاش گذاشتی من دعوات نمی کنم، این کجاش لیش تملیک خوابیده؟ این شاید اباحه تصرف باشه.
و عرفی
که ظرافت ها رو داره؟ قطعا داره، ظرافت نیست، این که خیلی واضحه که کجاست
عرفیه دیگه.
کجا با عرفیه؟ بر فرض هم اگر قبول کردیم عرفیه قطعا متسامه. اصلا اوغلا چون منشأ نزاعه، غیر از این که شارع فرمون نهی نبی عن القرار، غیر از نهی از قرار خودش این منشأ نزاعه. و لذا الان میبینیم در عرف وقتی میخواد یک معامله انجام بده، معامله که مهم باشه، نوشتن و برم که گفتم اثبات التزام ورقه رسمی و این در این کتاب وسیل حتی اوراقی که نوشته میشه به دو قسم، ورقه رسمی و حکومتی که یک عقد شما رو بنویسه، ورقه غیر رسمی که عقد شما رو بنویسه. آثار ورقه رسمی و غیر رسمی رو کاملا ببینید که این برای چیه؟ برای اینکه این عرف رو روشن بکنن که توش ابهام و اجمال و اینجور چیزا نباشه. علایان من چون عرض کردم چون معانی ایشون قبول ندارم، لکن چون گفتم میخوام بخونم که روشن بشه، ایشان میگه با همین مطلب میشه گفت نه انبسط تیده که و هاده العباره و لزام خود ایشون داره و هاده العباره اضاعتیه و ها فی مقام تبلیغ، یعنی خود ایشون فهمیده که این عبارت توش به درد میاد، نقل انتقال درد میاد، از کجا درستش کرد؟ با مقام تبلیغ. مقام تبلیغ که ما اصطلاحاً چی میگیم؟ قرینه سیاقی، قرینه حال. یعنی ایشون قبول میکنه که لفظ در افاده این معنا قاصره، با سیاق باید تطمیم بشه. جوابشون واضحه، سیاق چون ملفوظ نیست اختلاف درست میکنه. من همیشه عرض کردم دنبال اون علت بگردیم، چون شما آمدین برای تملیکتون به عوض با سیاق، سیاق محسوس نه ملفوظ نه، سیاق یک امر حالی است. این سیاق منشأ کجا میشه؟ قرار میشه منشأ اشکال میشه، منشأ اشکال سیاقه.
طرفین که مشخصه دیگه، طرفین
میتونم طرفین مشخص باشه. تو بیا کتاب منه بگیر 50 تومن بده من تسلیمم. خب شاید تسلیم تو رو مطالعه کن بعد برگردم پولت رو بگیر. این کجا توش تبلیغ داره؟
این سیاقی سازنده که واضح و روشن باشه.
خب بگم اگر واضح و روشن شد که اون میشه اجرا، مثل اینکه شما صبح میرین 10 تومن 1 تومن 1000 تومن چند درآمد نون میشون خیلی وقت نخریدم 1000 تومن میگذره یه دونه نون میگیرین، این خوبی قرینه واضحه دیگه. یکی یکی نمیگه به تو اشتری تو با هر کدوم از مشتریای دیگه به تو اشتری تو،
واضح بین دو نفر یا بین همه
جامعه
جامعه لفظ نمیشه خودشون اختراع کنن.
میدونن چون لفظ گاهی حالت اختصار پیدا میکنه، اصلا معنای حرفی، معنای حرفی در حقیقت همینطوره، معنای حرفی همون معنای اسمی است لکن اختزاله اختصاره. بله ازا عرض کردیم معنای حرفی اگر شما یک جامعه رو خیلی رشدش بفهمید ببینیم معانی حرفی زیاد داری یا نه. اینو ما چند بار عرض کردیم اگر در جامعه معانی اسمی زیاد باشه تقدم تمدنی داره، یعنی صنعت و اینها. اگر معنای حرفی زیاد باشه تقدم فکری و فلسفی داره، چون معنای حرفی هی میاد جهات نگاه میکنه به اختصار، این باید فکرش دقیق بشه، یعنی رشد فلسفی داره. در حقیقت اون جامعه‌ای که معانی حرفی زیاد داره قدرت تحلیل عقلی داره، چون میاد تحلیل میکنه. الفاظ اینطور نیست. اون وقت اگر آمد به حد وضوح رسید، این کاملا واضحه، یک تومن میگذاره 1000 تومن میگذاره یک نان بر میداره، دقت فرمودید؟ این بله. اما ایشون میگه اضاعتی بها فی مقام تملیک، خود مقام تملیک به نفسه کافی نیست. چرا؟ چون مقام تملیک روشن شد، میخوام نکات فنی براتون روشن بشه. چون مقام تملیک یعنی قرینه سیاقی. لفظ این بود، تو اگر 100 تومن گذاشتی کتاب برداشتی من با تو دعوا نمیکنم، لفظ این بود. چون در مقام تملیکه این میشه بیع، میشه خرید و فروش. این اولیش واضحه اگر تو گذاشتی، این خیلی واضحه چون لفظ دیگه. دومی چی بهش میگن؟ قرینه سیاقی. قرینه سیاقی چون ملفوظ نیست، چون مکتوب نیست، طبیعتا منشأ خلافه. ولذا کران هست که چون زیاد خواهیم گفت، من اگر زیادم بگم آیان لهن نبیان قرار گفتن قرار یعنی جهالت، در بحث جهالت آوردن. بعضی هم گفتن نه مراد از قرار خطره، بعضی هم گفتن مراد فریبه، مکر و حیله. قرر غرهو یعنی سرش کلا گذاشت، کلا گذاشتن. مرحوم ناینی تقریب لطیفی داره، میگه این سه معنا طولی هن. اگر سه معنا طولی شدن عرض هم نبودن، اراده هر سه اشکال نداره، جهالت، فریب و خطر، اینا در طول همه. وقتی انسان جهالت پیدا کرد زمینه برای مکره، برای حق بازیه. تو دارم نفهمید؟ وقتی حق بازی شد زمینه خطره، دعوا داره توش. پس بیاییم بگیم قرار به هر سه معناست، هم به معنای جهالته، هم به معنای فریب مکره و هم به معنای خطره. چون جهالت زمینه است برای فریب و مکر، فریب و مکر هم زمینه است برای خطر. این خطر آفرینی و مشکل آفرینی به خاطر فریبی است که طرف به ما داده. پس شما هر سه معنا اراده شده اصطلاحی دارن، وقتی معانی طولی شد اراده هر سه مشکل نداره.
باید جهلی باشه که
جه
منتهی بشه به
قرار. نه زمینه عرض کنم، زمین نه منتهی بشه.
بحث فریب کیمیا
داره، اینکه این آقا داره فریب میده. خب میدونم میگه پیغمبر، پس در حقیقت میتونیم بگیم پیغمبر از هر سه من نهی کرده، هم از جهالت نهی کرده، هم از فریب نهی کرده، هم از خطر نهی کرده.
خطر میشه باز به نحوی با جملات برگردیم، ولی جهل مثلا دو طرف جاهل هم.
وقتی شما جاهل بودین دقت کنید، وقتی شما علم نداشتین این زمینه است، نگفتم خودش علته، زمینه فریبه، فریب هم زمینه مشکل درست کردنه. بله. پس بنابراین اگر ما باشیم اکتفا به قرائن سیاقی این مشکل رو داره، اکتفا به قرائن سیاقی، چون قرائن سیاقی ملفوظ نیستن، حالن، شاهد حالن. این میگه شاهد حال اینجا اینه، اون میگه اون شاهد حال اینه. وقتی جهل آمد زمینه مکروفریب میاد، وقتی مکروفریب آمد و اصولا انشاءالله کرام سابقا عرض کردن، اصولا اگر دقت بکنید این همه راههایی که در غرب که الان هم تو معاملات هی با معاملات به شکلهای مختلف مثل این چیه شرکتهای هرمی مرمی، اگر دقت بکنید تمام اینها الان بشر داره یک راههایی پیدا میکنه که به یک نحوی توش جهالت باشه، توش قرار باشه، چون این رو بشر فهمیده به اون شیطنت خودش که اگر میخواد مال غیر طبیعی جمع بکنه از راه عادی نمیشه، باید از این راه قرار یه جهالتی حقه یه کاری رو بند بفیجه تا مال غیر عادی جمع بشه. و اون چیزی بوده که در حقیقت اونی که در اساسش بوده این بوده، مثلا قمار رو درست کردن، ربا رو درست، دقت بکنی قمار هم اینطوره، چون قمار جهالتی دیگه، آدم سرش یه دفعه تمام اموال یک شخص میده یک طرف دیگه. اون راههایی رو که الان حالا چون یه دفعه اینجا گفتیم، چون بعدا میشه آخه این انهای مختلف به اثر راههایی که مثلا ما بیایم عقد اینجوریش بکنیم اونجوریش، بیشترش که الان بشر انجام، چون این بحث ما الان بحث اخلاقی نیست، این بحثی که الان مطرح میکنم بحث اخلاقیه. در اقتصاد جدید الان در مباحث اقتصاد صراحتا میگن شأن اقتصاد نه اخلاق نه به اثر عدالته، اقتصاد دنبال عدالت نیست، دنبال اخلاق نیست. این رو که من عرض کردم میدونم که خارج از اقتصاده، نه اینکه خیلی، لیکن ما در واقع نکته اساسی ترش بالاترش اینه، نکته بالاترش سعی کلی الان اینه انواع این معاملاتی که درست شده کلا یکیش مثلا شرکت های هرمیز و بعد های دنباله داره این قسم و بعدش هم آمده نه اینکه دنباله، تمام اینها هدفشون این بوده که این معاملات قرنی رو درست بکنن، یعنی معاملات رو شکل معامله بشتن، لیکن وقتی روحش نگاه میگم توش خراب داره. و اون چی که پیغمبر اکرم و در اسلام آمد اون اساسش این بود که این قرار برداشته بشه. لذا خوب دقت بکنید، من الان به شما گفتم مثلا این کتاب نوشته 1300 اون 400، ما الان در حوزه های خودمون و در اصولا در معارف دینی خودمون هدفمون از بحثا اینه اون قواعد کلی و روح کلی رو مطرح بکنیم که شما در 1400 صفحه رأیتون روشن باشه، نگیم نامشون زود خیلی سنگین مثلا 10000 صفحه نوشته، خیلی خوب 10000 صفحه نوشته، وقتی که روح مطلب روشنه یعنی عمده کار اینه، یعنی عمده که اساس تون یواش هاش داریم در بحث معاملات وارد میشیم، اگر بتوانیم اون قواعد کلی و اون روح کلی رو استظهار بکنیم از مجموعه ادله و بیاییم با شرایط زمانی اونها رو پیاده بکنیم، این کار اساسی اینه. لذا اینکه یک حجم سنگینی از کتاب باشه، هزاران صفحه کتاب باشه، مطلب واضح عرض کردم، اون گفت که من این همه کتاب نوشتم در طلاق، یا گفت که من مثلا یک کتاب نوشتم اگر سگ آبی از دریا در بیاد، یکی شطور از دریا در بیاد، فلان یه همینجور فرو ما هم نوستم گوه آقا جون ما اینجور بحث نمی کنیم، اگر فلس داشت می خوریم نداشت نمی خوریم، ولی ما سگ باشه گربه باشه ماهی باشه هرچی بخواد باشه، حیوانی که از آب در بیاد امام فرمود فلس داشته باشه، بینید اون روح کلی. حالا اون مثلا ممکن چند صفحه کتاب نوشته، دقت می‌کنید صدقه کلب بحری برش بری بکنه نکنه، صدقه کلب بکنه صدقه خنزیر الی آخر مباحثی که مطرح کردن، ایشون میگه ما دنبال اون بحث نیستیم، ما خیلی راحت مطلب مطرح می‌کنیم، فلس داش اکلنا، فلس نداش هم نمی‌خوریم، می‌خواد ماهی باشه می‌خواد شتر باشه می‌خواد سگ باشه ما در حیوان باشه. الان کیف ماکان این مطالب رو حالا ما یک مقدار یواش یواش مطرح بکنیم. فقط مخواهیم در بحثی که عبارت ایشان الان میخونیم اون نکات کوچیک، چون بحث کبروی داره که الان مطرح نمی کنیم، اون نکات کوچیکی که در عبارت ایشان هست مثلا. پس منشأ مشکل کجاست که خدا رحمت کنه مرحوم میروانی رو ملتفت نشدن؟ منشأ مشکل میخواد به اصطلاح این انتقال رو، این انتقال ملک رو، این عقد رو یا تعاقد رو یا تعهد رو یا حالا هر چیز، این رو میخواد با قرائن مقامی افاده کنه. این خودش مشکل داره. قرائن
مقامی نوعی دیگه، نه شخصی، مثلا این شخصی که میره نونوایی میدونن قش خرید.
قرائن مقامی نوعی باید به حدی برسه کاملا واضح مثل لفظ بشه که هیچ خلاف بر نداره.
پس اینو اشکال نداره.
اون بله خب. دیگه آقا من شما آمد اینجا یک تومن 1000 تومن گذاشتین یه نان برداشتین برای اباحه بود. بذارین منزلتون برگردون. میگه نه من فروختم. و به عرفم بگه میگه فروختم. حق نداری برگردونی.
مراد ایشون هم همینه دیگه.
نه ایشون که نمیگه که
شخصی.
ایشون وقتی میگه لئن بسطت یدک که قطعا شخصیه، این که میگه لئن بسطت یدک لاخذ هذا، بعد میگه فهاد فبله و بعد میگه و هذه العباره اذا اوتی، ببینید و هذه العباره اذا اوتی بها فی مقام تملیک افادت تملیک به نحو ابلغ. روشن نیست؟ نه اصل افاده تملیکش روشن نیست، نه به نحو ابلغ، بحث ابلغیت توش نداره. البته کلمه بلاغت عرض کردیم که را در لغت اصطلاحا بلغه یعنی رسیدن. اصلا اصطلاح بلاغت رو که در علوم ادبیه به کار بردن یعنی انسان بتواند اون چی که مراده به مراد به عبارت واضح برسونه، رسیدن انسان به اون مراد. این که سر بلاغت بهش میگن یعنی بتونه انسان درست و واضح اون مراد خودش به مقابل برسونه. این علم بلاغته. بلاغت اینه در حقیقت، نه اینکه الفاظ لفاظی عمده. ایشون میگه ابلغه یعنی بهتر میتونه مرادش برسونه. ما میگیم اصلا نمیشه رسون. این مشکل داره با این عبارت، با قرینه سیاقی. اصل بلاغ مشکل داره نه ابلغ. اصل این که این یبلغ این مطلب رو، مراد رو برسونه مشکل داره. چه رسیبی این که به نحو ابلغ باشه؟
پس قرینه سیاقی نومیه رو قبول
دارید به حد وضوح، وضوحی که قابل تشکیک و عرفی نباشه. و نظیره ما اضاقی علا کیسی کیسوف و انا عبدو. خیلی عجیبه اگه گفت انا عبدو، یعنی مثلا من برده تو هستم، ملک و آثار ملک و خیلی بغل از ایشان تعجب آوره قدس الله سره. و معنا به تو که هادا به کذا انشاء المبادله. حالا چون بعد معنای بیع رو خواهیم گفت بعد، حالا فعلا اینجا یه لفظی اینجا آمده نمیدم. این کتاب چاپ جن مقایزه از مقابله ها الان تازه خونده باشه هرچ بلا مقایسه احتمال دادم چون خیلی بد نوشته شده. دو سه شب من نگاه کردم حالا من روز نیاوردم بعد ببخش. الان که خودم خوندم مقابله است این، نه مقایسه غلطه، مقابله آقا درستش اینه. بد خط نوشته، یعنی بد چاپ شده ایشون که بد ننوشته. چقدر خونده بی نفهمیده الان دو زنم آمد. و المقابله بین المالین، عرض کردم مقابله خوبه اما مبادله بهتره. چون عرض کردم که مبادله بنابر باب مفاعله یعنی شما کتاب رو در مقابل او قرار دیم، بعد از شما اونم 100 تومن در مقابل کتاب، بدل کتاب. بدل بهتر از مقابله، مقابل نیست بدله. کتاب بدل 100 تومن، 100 تومن بدل کتاب. البته مقابل هم عرفا نزدیک همونه. انشاء المبادلت و المقابلت بین المالین و جعل احدهما نازلا منزلت الاخر. نه تنزیل نیست، بدلیته. نه اینکه میگه این مساویه با 100 تومن 100 تومن مساویه. نه این کار نمی کن. تنزیل نیست. مثل در باب عبادت نائب میگه عمل من عمل فلانی. ما در باب نیابت عرض کردیم یک معناش تنزیل بدنه، بگیم بدن نائب تنزیل منزله بدن منوبعن میشه. گفتون خلاف ظاهره، تنزیل بدن خلاف ظاهره. دوم تنزیل عمله، این ظاهرش اینه، عمل من جای عمل اون میشه. ولذا اگر این معنای نیابت رو نگیریم این نمازهای نیابی و استیجاری همش مشکل پیدا میکنه، چون تکلیف به اون شخص خورده، اون شخص هم که انجام نداده. شما در حقیقت با در نیابت اینطور میگید این شخص 10 سال نماز نخونده، من میخونم نماز من بشه جای نماز او، وقتی که شد نماز او اون وقت اون ذمه‌اش برای این میشه. و لذا کراره هم عرض کردیم هر جا که درش تنزیل بود، هر جا که گفت این جای او، این خودش تصرفه، این یک تصرفیه، یک اعتباره، یک جعله. اینجور جعلها رو یا باید شارع بگه یا شارع اجازه بده به شخص، شخص بگه، لکن منتهی به اجازه شارع بشه. این قاعده کلی شدتون باشه. لذا به جای این بحثات، این نیابت ها درسته، این بحثات رو بذارین کنار. نکته فنی اینه شما در باب نیابت از نماز، این نماز استیجاری، نماز خودتون رو به منزله نماز میت قرار، که نام میت خونده درست، اگر اون منزله شد درست، برای اونم ذمه‌اش فارغ میشه. اگر منزله اون شد ذمه اونم فارغ میشه. کجا نکته میخواد؟ شما حق نداریم بگید نماز من مال میت، این حق مکلف نیست به طور کلی. این رو اگر گفتیم باید شارع امضا کنه. لذا به جای این بحثا، بحث دقیقش اینه آیا شارع چنین اجازه‌ای به شما داده یا نداده. اگر شارع گفت من عمل تو رو عمل اون حساب کردم، اون درست. اگر شارع نگفت، نه اینکه گفت قرار، همین که نگفت کافیه که باطل باشه. در باب تنزیل همون که دلیل نیامد این باطله، دلیل بر بطلان نمیخواد. این نکات فنی رو دقت بکنید، دلیل بر بطلان نمیخواد، نگه این باطله این تنزیل، همین که دلیل نیامد باطله. چرا؟ چون عرض کردیم وقتی شما عملی انجام بدین طبق قاعده عمل مال شماست، این تکوینم، این عمل تکوینی رو میخواییم برای پدرتون قرار بدین، خب این دلیل میخواد. شما ممکنه قرار بدین، قبول دارم ممکنه قرار بدین، اما این واقع نمیشه، ذمه پدر فارغ نمیشه. و لذا در باب این نیابت در عبادات یا غیر عبادات، هر جا که نیابت میخواد که اینطوری باشه، مگه در این ثابتی باشه امر عرفی باشه مثل ادا دین دیگری، در باب عبادات که فراغ ذمه، جایی که اینجور میخواد، اگر دلیل بر تنزیل نیامد باطل. اینه که ایشون میگه تنزیل، نه تنزیل نیست، تبدیله نه تنزیل. شما وقتی میگید کتاب رو فروختن به 100 تومن، نه اینکه کتاب مساویست با 100، این نیست، نقله، من کتاب رو به شما منتقل کردم در مقابل تملک 100 تومن از شما، نقله، بدل قرار دادنه، نه نازلن. این من خیلی اصرار دارم که چون این اصطلاحات خیلی بار حقوقی و قانونی داره، باید رو نه حساب کرد. بله در عبادت تنزیله، من که نماز میخونم نماز پدرمه، این تنزیله. اونجا نقل نیست، اونجا تبدیل نیست. اما وقتی گفت کتاب به 100 تومن نقله، اینجا رو تنزیل نگین، احدهما نازلا منزلت الاخر نگین، اینجا رو بگین احدهما بدل الاخر، تملیک میکنه و بعد تملک هم میکنه. و صلی الله علیه و آله. 3-4 دقیقه از وقت گذشت.